اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، و برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز چهارشنبه 3 ماه هود را که مصادف است با 22 ماه فوریه پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم قدیر مشرف اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند. با ما باشید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. یک قاضی آمریکایی روز سه‌شنبه 21 فوریه گفت که قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 حق ندارند 3.5 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را به دست آورند. جورج دانیل، یک قاضی منطقه منهتن نیویورک، گفت که قانون اساسی به او اجازه نمی‌دهد تا طالبان را به عنوان حکومت مشروع افغانستان بپذیرد. آقای دانیل گفته است که اگر به قربانیان 11 سپتامبر اجازه گرفتن 3.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را بدهد، به این معنا خواهد بود که طالبان حکومت مشروع افغانستان است. او افزود که محاکم ایالات متحده این قدرت را ندارند تا به این نتیجه برسند و خاطر نشان کرد که حکومت به رهبری بایدن طالبان را من حیث حکومت به رسمیت نمی‌شناسد. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید. آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه 21 فوریه اعلام کرد که حکم محکمه ای را به چالش می‌کشد که خواهان اعطای پناهندگی به 22 شهروند افغان شده است. این 22 شهروند افغانستان از طریق ویزای سیاحت یک ماه را در زیمبابوه سپری کردند و سپس به آفریقای جنوبی رفتند. محکمه عالی پرتوریا، پایتخت آفریقای جنوبی، روز جمعه با صدور حکم حکومت آن کشور را مجبور کرد تا آن از شهروندان افغان را من حیث پناهنده بپذیرد که نیروهای سرحدی آن کشور در منطقه مرزی بتبریج که هم مرز با زیمبابوه است ورود آنان را رد کردند. جو بایدن جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه 21 فوریه در آستانه یک سالگی حمله روسیه بر اوکراین در پولند گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، فکر میکرد که مرد سرسختی است، اما سپس او با عزم آهنین امریکا مواجه شد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
One year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong.
رئیس جمهور ایالات متحده در وارسا پیش از یک سالگی تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین گفت که اوکراین هیچگاه برای روسیه یک پیروزی نخواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در سفر از قبل اعلام ناشده وارد کیف پایتخت اوکراین شد و حمایت همه جانبه کشورش را اعلام کرد. پوتین اتهام وارد کرده است که کشورهای غربی آغازگار جنگ در اوکراین بوده اند، اما او افزود که غرب نمی تواند روسیه را در میدان جنگ شکست دهد. رئیس جمهور روسیه خطاب به رهبران نظامی و سیاسی کشورش گفت که نخبگان غرب هدفشان را پنهان نمی کنند، اما آنان همچنان درک می کنند که شکست دادن روسیه در میدان جنگ غیر ممکن است. او افزود که غرب می خواهد بر روسیه حمله کند، اما رئیس جمهور ایالات متحده این ادعای پوتین را رد کرده افزود که غرب هیچ پلانی برای حمله بر روسیه ندارد و میلیون ها شهروند روسیه که می خواهند در صلح با همسایگانشان زندگی کنند دشمن نیستند.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای مصالحه افغانستان، می گوید که به احتمال زیاد نیروی قدس سپاه پاسداران ایران با رهبر جدید شبکه توریستی القاعده وارد معامله شده است. این دیپلمات پیشین آمریکایی در صفحه توییترش نگاشته است که سیف العدل مستقر در ایران رهبر القاعده شده است. او افزوده که در ازای سرپناه و حمایت در ایران، القاعده فعالیت‌های به گفته آقای خلیلزاد کثیف رژیم را با هدف قرار دادن مخالفان آن انجام خواهد داد. ایالات متحده روز چهارشنبه 15 فوریه گفت که سیف العدل رهبر جدید گروه القاعده در ایران مستقر است. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در توییت نگاشت که آدرس به اصطلاح رهبر جدید القاعده نادرست است. در پیام توییتر آمده است که این اطلاعات نادرست می تواند به طور بالقوه مانع تلاش ها برای مبارزه با تروریسم شود. ادامه خبرها منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 21 فوریه گفت که تصمیم روسیه مبنی بر تعلیق پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای با واشنگتن عمیقا تأسف‌بار و غیر مسئولانه است، اما ایالات متحده مایل است در این مورد گفتگو کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تا یک سفر منطقه‌ای در سفارت آمریکا در آتن به خبرنگاران گفت که ایالات متحده آماده است تا صرف نظر از هر آن چیزی که در جهان یا در روابط ما اتفاق می‌افتد در مورد محدودیت‌های تسلیحات استراتژیک در هر زمان با روسیه صحبت کند. رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفت که مشارکت روسیه را در پیمان آغاز جدید یا نیو استارت که آخرین پیمان استراتژیک کاهش تسلیحات میان دو قدرت بزرگ هستی جهان است به حالت تعلیق در می آورد. با این حال یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هشدار داد که تعلیق پیمان هسته‌ای روسیه با ایالات متحده پایان بر کنترل تسلیحات اروپا پس از جنگ سرد است. استولتنبرگ در کنفرانس خبری با جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین گفت که از تصمیم روسیه برای تعلیق مشارکتش در پیمان آغاز جدید متاسف می باشد. جوزف بورل گفت که اعلام روسیه مبنی بر تعلیق پیمان آغاز جدید گواهی دیگری بر این است که آنچه روسیه انجام می دهد تخریب سیستم امنیتی است که پس از پایان جنگ سرد ساخته شده بود. منشی عمومی ناتو هشدار داد که سلاح‌های هسته‌ای بیشتر و کنترل تسلیحات کمتر جهان را خطرناک‌تر می‌سازد. عربستان سعودی مبلغ 1 میلیارد دلار را در بانک مرکزی یمن که در کنترل حکومت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه بین‌المللی قرار دارد، واریز کرده تا تلاش باشد برای بهبود وضعیت اقتصادی یمن. اسوسییتد پرس به نقل از رسانه دولتی یمن گزارش داده که این پول به بانک مرکزی مستقر در عدن کمک خواهد کرد تا حکومت یمن اصلاحات اقتصادی خود را عملی سازد. رئیس حکومت یمن که جامعه جهانی آن را به رسمیت می‌شناسد، از ریاض سپاسگزاری کرده و گفته است که از این پول در راستای تمویل پروژه‌های جدید و ثبات ارز این کشور استفاده خواهد شد. و در سلسله رقابت‌های حذفی جام فوتبال قهرمانان اروپا، سه‌شنبه شام به وقت محل، تیم لیورپول 5-2 در برابر ریال مادرید مدافع لقب قهرمانی این جام از پا درآمد. لیورپولی‌ها هرچند 2 گل پیش بودند، اما ریال مادرید نه تنها گل‌های خورده را جبران کرد که 3 بار دیگر دروازه لیورپول را گشود. در رقابت دیگر روز سه‌شنبه، تیم فوتبال ناپولی ایتالیا توانست 2-0 تیم فرانکفورت آلمان را از راه بردارد. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم. ایالات متحده آمریکا و ناتو حضور نیروهای نظامی خود را در پاسخ به جنگ روسیه در اوکراین در سراسر اروپای شرقی افزایش دادند. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که جزئیات آن را از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
این سربازان در حال بارگیری برای پرواز آزمایشی هستند. سربازانی که زندگیشان در لبه پرتگاه و مرحله بعدی قرار دارد و تمرینات حمله هوایی را از هلیکوپترهای بلک هاک در قلمرو ناتو انجام می دهند.
در حال حاضر ما نزدیکترین تشکیلات اردوی ایالات متحده و خط جنگ در اوکراین هستیم. بنابراین ما برای عملیات جنگی بزرگ آماده می شویم. ما در حال تمرین در روی زمین هستیم که اگر در آینده مجبور به دفاع از نیروهای ناتو باشیم، ممکن با طرف مقابل مبارزه کنیم.
خبرنگار صدای آمریکا با قمندان قطعه رزمی 101 در یک هلیکوپتر بلک هاک به طرف شمال در امتداد خط ساحلی بحیره سیا در رومانی رفته است.
چقدر طول می کشد تا یک راکت روسی از کریمیا تا به اینجا برسد؟
اگر آنان یکی از راکت های پیشرفته خود را از کریمیا استفاده کنند، حدوداً 7 دقیقه طول خواهد کشید تا به اینجا برسد.
زمان زیاده برای آماده شدن ندارید.
نه خیر، منظورم این است که یکی از چیزهایی که روی آن تمرکز کرده ایم این است که خود را مطمئن بسازیم تا نیروهای خود را برای هر رویداد احتمالی آماده کرده ایم.
ما اکنون در مرز اوکراین هستیم. درست در طرف دیگر آن دریا اوکراین موقعیت دارد. نیروهای آمریکایی درست در منطقه جنوب در حال تمرین هستند.
این یکی از کندک‌های سلاح‌های سنگین ماست. این کندک متشکل از موتورهای هموی است که راکت‌های هدایت شونده و ضد تانک و اسلحه سنگین یا بمب‌انداز را حمل می‌کند.
این اولین باری است که نیروهای هوایی 101 در اروپا پس از جنگ جهانی دوم مستقر می شوند و ماتیدس می گوید که آنها تاکتیک های روسیه را در همسایه اوکراین تماشا می کنند و آموزش های خود را با شرکای خود در میدان جنگ می بینند و با آنها شریک می کنند.
این دوره برای من، برای ما و برای همه رومانیایی ها یک چیز جدید بود. ما در رومانیا چون این دوره نداریم، چون توانایی های مشابه نداریم. این یک فرصت عالی بود برای تمرین با هم و برای بهتر شدن نیروهای ما. با جنگ زندگی و مرگ است و این تفاوت میان شکست و موفقیت را ایجاد میکند. بنابراین اگر میخواهید موفق باشید باید با هم باشیم تا با هم زنده بمانیم و این قابلیت های همکاری را ایجاد کنیم.
کارلا باب خبرنگار صدای امریکا میگوید که این افزایش نیروهای ایالات متحده در رومانیا حداقل برای یک سال آینده طبیعی است و پنتاگون اخیراً اعلام کرده است که به محض خروج این نیروها، نیروهای دیگری از قطعات 101 قرار است جایگزین آنها شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با نزدیک شدن سال تعلیمی جدید در افغانستان، هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا دروازه مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران افغان باز کنند. شرح بیشتر را در گزارشی از محمد احمدی مشنوید.
همزمان با فرارسیدن سال تعلیمی 1402 خورشیدی در افغانستان، هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای این کشور بار دیگر بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران و زنان در افغانستان تأکید کرد. یونما تصمیم طالبان مبنی بر منع دختران و زنان از آموزش را نقض حقوق بشر و یک اقدام بسا عظیم خودآزاری خوانده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان از مقام‌های طالبان خواسته است که همین اکنون برای محافظت از زندگی، امرار و معیشت و آینده سالم شهروندان افغانستان دست به کار شوند. از سوی دیگر، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که مقامات ارشد اتحادیه اروپا در مورد تصمیم طالبان روی وضع ممنوعیت بر کار زنان و امداد رسانی بحث کردند و به ادامه کمک رسانی به افغانستان توافق کردند. او افزود اتحادیه اروپا نمیخواهد رنج افغانها به ویژه زنان افغان افزایش یابد، اما در عین حال در برابر تصمیم طالبان خاموش نمی نشیند.
در افغانستان طالبان یک آپارتاید جنسیتی را ایجاد کرده و این آپارتاید جنسیتی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر عملیات امدادرسانی به افغانستان بر جا گذاشته است. ما از امینه محمد، معاون منشی عمومی، در مورد نظرات و دریافت‌هایش از سفر اخیرش به افغانستان شنیدیم و وزرای اتحادیه اروپا توافق کردند که ضرورت‌های اساسی و بشریمان و کمک حیاتی ادامه خواهد یافت. کمک رسانی ما به شکل غیر تبعیض آمیز خواهد بود. بنابراین طالبان باید با اصول ما برابر باشند و این اصول هفته گذشته توسط جامعه اعانت دهندگان بشری بین المللی توافق گردید. مطابق این اصول حمایت ما ادامه خواهد یافت، زیرا ما نمیخواهیم زنان افغان دوباره تنبیه شوند.
او افزود که طالبان به طور کامل مسئول تخطی های حقوق بشری هستند. در همین حال سازمان دکتران بدون مرز از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع اشتراک دختران و زنان در آزمون کانکور انتقاد کرده است. این سازمان از طالبان خواسته است که برای اخذ آزمون کانکور و شمولیت آنان در دانشگاه‌ها باید تاریخ جدیدی را تعیین کنند.
تقویت سیستم صحی در افغانستان مستلزم آزادی حرکت و حق کار زنان در نهادهای غیر دولتی و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی است و آموزش باید برای همه یکسان باشد.
با آنکه تصمیم طالبان مبنی بر مسدود ساختن درهای مکاتب و دانشگاه‌ها برای زنان و محروم کردن زنان از حق کار در ماه‌های اخیر به پیمانه گسترده در سطح بین‌المللی نکوهش شده است، اما این گروه تا اکنون به تقاضاها برای لغو این تصامیم و بازگشایی مراکز آموزشی و تحصیلی برای دختران و اعاده دوباره حق کار آنان تمکین نکرده است. سبیل‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه اخیرش با صدای آمریکا تخطی‌های ادعا شده به خصوص نقض آزادی‌های زنان توسط طالبان را رد کرد و گفت که این گروه صرف احکام اسلامی را اجرا می‌کند که به دیدگاه دیگران نقض حقوق بشر است.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
بر اساس گزارش ها گذرگاه مرزی تورخم پس از یک سلسله درگیری ها میان نظامیان پاکستانی و نظامیان حکومت طالبان مسدود شده است. برای بحث در مورد تأثیرات اقتصادی مسدود ماندن گذرگاه مرزی تورخم، سحر عظیمی مصاحبه با قیس محمدی، کارشناس امور اقتصادی انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
قسمی که شما گفتین نه تنها در چند سال گذشته بلکه در دهه های گذشته تمام دروازه های مرزی بین افغانستان و پاکستان متاسفانه به خاطر دلایل سیاسی سو استفاده شده. با وجود از اینکه افغانستان 5 همسایه دیگه هم داره، ولی با همه همسایه ها به شکل روابط جنجال برانگیزی که امروز با پاکستان داریم و در 20 سال گذشته داشتیم در کشورهای دیگه دیده نشده. معمولا از دروازه های مرزی بین افغانستان و پاکستان من حیث حتی یک وسیله فشار اجتماعی همچنان استفاده شده. مثلا زمانی که یک تعداد زیاد افغان ها بعد از سقوط رژیم قبلی به طرف پاکستان میخواستن برن، قیمت یک دانه ویزا تا $1,500 بالا رفت. به می شکل یک چیز جدید ایجاد شد به نام گیت پاس که حتی اگر ویزا می داشتین شما را اجازه نمیداد از مرز عبور بکنین، از دروازه عبور بکنین و او طرف برین، تا اینکه شما گیت پاس بخرین و یک دانه گیت پاس هم مثلا حدود $900 بود. به می شکل معمولا با رژیم های گذشته زمانی که حکومت پاکستان یا استخبارات میخواستن که در اینجا بالای حکومت فشار وارد کنه، اونا دروازه را میبستن، بالای تاجر فشار میآوردن و تاجر بالاخره بالای مردم فشار میآورد، قیمت ها بالا میرفت و به قهقرا تبدیل میشد. امروز همچنان این وضعیت صورت گرفته و ضمناً اگر شما به 40 سال گذشته مراجعه بکنین و ببینین قراردادهایی که باعث از این میشه که از خط دیورند هر دو کشور استفاده کنه، معمولا سوء استفاده شده از طرف پاکستان. مثلا اولین قراردادی که در سال 19 در دهه 1960 انجام میشه، او معمولا قراردادی بود که برای افغانستان اجازه بیشتر داده میشد تا از خاک افغانستان استفاده کنه، ولی بعد از او قراردادهایی که بعد از سال 2010 یک مرتبه هم قبل از او انجام داده شد، این قراردادها تمام ظرفیت های افغانستان را محدود به دروازه تورخم میکرد، حتی اجازه نمیداد که لاری های افغانی برن تا به کراچی، حالان که تمام لاری های پاکستانی میتانست که بره به کشورهای آسیای مرکزی و حتی به اروپا برسن. امروز امی مزدودیتی که از طرف حکومت طالبا ایجاد شده، دلیلش از طرف حکومت موجوده افغانستان ای گفته شده که پاکستان یک مرتبه دیگر که حدوداً مرتبه 122مش میشه به قراردادها و توافقهایی که بین دو کشور صورت گرفته تعهد نمیکنه و از او خلاف ورزی میکنه. مثلا جدیدترین تعهدی که صورت گرفته ای بوده که باید مریضدارا، خود مریضا، اموال تجارتی و مردمی که به امرای اسناد رسمی سفارتهای پاکستان در افغانستان میخواین به پاکستان برن باید برشان اجازه داده شود. متاسفانه اجازه داده نمیشه.
شما یک اشاره کلی داشتین و موضوعات اجتماعی و سیاسی که پشت این تصمیم طالبان نهفته است. فکر میکنین روزانه صدها موتر حامل کالای تجارتی پاکستان با عبور از تورخم وارد افغانستان میشن، این گذرگاه برای تجارت پاکستان که فعلا از لحاظ اقتصادی هم در وضعیت خوبی نیست به نظر شما چقدر اهمیت داره؟
فعلا به دو طرف مرز حدود 6000 کامیون که مال التجاره در او وجود داره منتظر ازی است که دروازه باز شود و بر دو طرف انتقال بکنه. 700 دانه از این کامیون او طرف مرز در پاکستان منتظر است که باید به افغانستان بیاید و متبقی ازی در افغانستان است که باید دو طرف انتقال شود. مشخص است که این کامیون ها باید برن به طرف آسیای مرکزی از طرف پاکستان و همچنان کامیون های افغانی باید برن به طرف پاکستان انتقال بکنن. اگر خط مرزی باز نمیشه، اگر دروازه باز نمیشه، و تمام از این تاجرها نقص های بسیار زیاد بلند از چندین نگاه میرسن. اول فیسی که اونا در تورخم پرداخت میکنن به خاطر پارکینگ، به خاطر ماشات، به خاطر دریورا، همه اینا روزمره افزایش پیدا کرده میره. تمام بیمه هایی که صورت گرفته بود بالای هر دو طرف روزمره افزایش پیدا کرده می کنه و به می شکل یک تعداد زیادی از این مال التجاره اجناسی است که سریع الفساد هستند، به این معنی که زود از بین میره. اگر به این مال التجاره اجازه داده نشه، هم برای مردمی که در پاکستان منتظر از این مال التجاره هستند قیمت ها قبلا بالا رفته و بیشتر بالا میره و هم مردم افغانستان که منتظر از این مال التجاره است شدیدا متضرر خواهند شد.
سپاس فرمان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که طالبان با منع زنان از کار در کمک رسانی در افغانستان تبعیض جنسیتی ایجاد میکنند، اما این مقام اتحادیه اروپا تاکید میکند که برای جلوگیری از افزایش رنج افغانها و ویژه زنان کمک ها به این کشور ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در یک نشست اتحادیه در مورد شرایط تداوم کمک‌ها به افغانستان صحبت کرد و گفت که کمک‌های اتحادیه اروپا طبق اصول اتحادیه انجام می‌شود. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان بیانیه ویدیویی آقای بورل را در صفحه تویترش منتشر کرده است که در آن بر نظارت دقیق کمک‌های اتحادیه به افغانستان تأکید کرده است. این مقام اتحادیه اروپا به ممنوعیت فعالیت زنان در امر کمک رسانی در افغانستان توسط طالبان اشاره کرد و گفت که طالبان با این کار در افغانستان تبعیض جنسیتی ایجاد می کنند. اما او گفت که برای جلوگیری از افزایش رنج افغانها به ویژه زنان، اتحادیه اروپا نمی خواهد افغانستان را ترک کند. واضح است که ما نمی خواهیم افغانستان را ترک کنیم. نمیخواهیم رنج مردم افغانستان به ویژه زنان افغان را افزایش دهیم، اما نمیتوانیم در مقابل تصامیم طالبان ساکت بمانیم. آنها به طور کامل در قبال نقض حقوق بشری پاسخگو هستند و ما کمک های خود را به گونه تنظیم میکنیم که من گفتم، تا از مجازات دوبار زنان افغان خودداری کنیم و آنچه را طالبان انجام میدهند در نظر بگیریم. این مقام عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که کمک های اتحادیه به افغانستان بدون تبعیض به جامعه و بر اساس اصل هفته گذشته بین اعضای اتحادیه و نهادهای کمک کننده موافقت شد ادامه خواهد داشت. در هفته پایانی سال گذشته میلادی حکومت طالبان طی دو تصمیم جداگانه زنان و دختران را از تحصیل در دانشگاه ها و زنان را از کار در سازمان های غیر دولتی منع کرد. حکومت طالبان تحصیل دختران برای صنف ششم را نیز ممنوع کرده است. اما برخی از فعالان حقوق زنان میگویند که جامعه جهانی در قبال وضعیت زنان در افغانستان مسئول است و اتحادیه اروپا میتواند به طرق مختلف طالبان را تحت فشار قرار دهد تا موانع را از سر راه زنان بردارند. مولوده توانا، یکی از فعالان حقوق زن، به صدای آمریکا گفت که علی‌رغم بهاشراندن سیستماتیک زنان در افغانستان، جهان هنوز هیچ اقدام جدی در این زمینه انجام نداده است و بیشتر در این زمینه با نشر اعلامیه اکتفا کرده است.
در بدترین و شدیدترین وضعیت حقوق بشری به سر میبریم. پایی وعده ها و وعید ها میخوایند که زنها را دلخوش بسازند، گرچند من فکر کنم مثل یک پیام سبکی که به باد میره بعد چند روز، کدام اثرات مثبت یا نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت.
زکیه زهادت، دیگر مدافع حقوق زنان، به صدای آمریکا گفت که اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کلمات و سخنان است که بارها شنیده شده است. و باور زهادت، آنچه در حد اعلامیه و شعار باشد، برای مردم به ویژه زنان افغانستان پذیرفتنی نیست. این مدافع حقوق زن گفت که بارها تعهدات از آدرس ملل متحد و اتحادیه اروپا صورت گرفته که در برابر تصامیم طالبان سکوت نمی کنند، اما این تعهدات نه تنها عملی نشدند بلکه آنها با گروه تروریستی دارن همکاری و تعامل می کنند.
اگر واقعا گفته های اتحادیه اروپا، سازمان ملل در مقابل مردم افغانستان صادقانه است، پس این همکاری ها و از یک طرف و این سیاست بازی های دوگانه که در قبال مردم در قبال گروه طالب دارن چیست؟ این خودش برای مردم افغانستان سوال برانگیز است. ما قطعا باورمند و گفته هایی که دیگر بعد از این اتحادیه اروپا و سازمان ملل داره باورمند نیستیم.
حکومت طالبان هنوز به اظهارات مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا واکنش نشان نداده است. اما مقامات طالبان پیش از این بارها گفتند که این حکومت خود را متحد به تمام حقوق زنان در چارچوب موازین و شریعت اسلامی می‌داند و تلاش می‌کند تا همه مسائل از جمله تحصیل زنان را حل کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی افغانستان، قرار است هفته آینده سفارت افغانستان در تهران به مقام‌های طالبان واگذار شود. هرچند سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره تغییرات در رهبری سفارت افغانستان در تهران گفته است پایان ماموریت یک دیپلمات به معنای تغییر در وضعیت حقوقی آن سفارت نیست، اما تحلیلگران میگویند این اقدام میتواند در راستای یک سیاست جمعی منطقه‌ای صورت گیرد. در این مورد من فوزیه احسان مصاحبه داشتم با آصف مبلغ، استاد پوهنتون آنتالیا در ترکیه که اینک تقدیم می شود.
با سلام و درود، من فکر می کنم در راستای یک سیاست جمعی منطقه‌ای همراستای با چین و همراستای با روسیه، ایرانی ها هم می خواهند که سطح تعاملاتشان با طالبان را حفظ بکنند و در یک سیاست جمعی که ایرانی ها هم بخشی از او هست، اینا می خواهند که به شکلی که بتانند طالبان را مدیریت بکنند و اگر بتانند با طالبان منافع اقتصادی و منافع سیاسی مشترک را با هم دیگه تعریف بکنند. من فکر میکنم که علارغم کش و قوسهایی را که بین کشورهای همسایه افغانستان از جمله کشورهای آسیای میانه و کشور ایران وجود داشته، با این حال کشورهای منطقه به شمول چینایی ها و به شمول روس ها و ایرانی ها امروز علاقمند تعامل با گروه طالبان هستند و این همه رقمی که من خدمتان عرض کردم بخشی از یک سیاست جمعی منطقه‌ای هست.
ایران با مشکلات اقتصادی دست و گریبان است. آیا به نظرتان ایران به خاطر به دست آوردن بازار فروش محصولاتش حاضر به تعامل با طالبان نشده؟ یا تنها مسئله سیاسی منطقه‌ای است دوری که شما گفتین؟
بخشای زیاد در این قضیه مهم هست. یک مشکلات را که ایران با او امروز دست پنجه نرم میکنه از مخالفت هایی که در داخل شکل گرفته و در منطقه هم با کشورهای همسایه عرب خود مخصوصا دچار تنش هست، فشار بسیار مضاعف را از سوی کشورهای غربی هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی تجربه میکنه. بنابراین نمیخواید که یک قلمرو جدید از تنش را با همسایه شرقی خودش که افغانستان هست تجربه بکنه. یعنی تمام مسائل دخیل در این پلان گذاری هست، ولی به عنوان بخش از به اصطلاح یک استراتژی کلان هم میتونیم موضع ایران را ارزیابی بکنیم. علاوه بر او استراتژی کلان که در او استراتژی کلان بیشتر راهبر چینایی ها و روس ها هستند، خود محظوریت های ایران، وضعیت فعلی که اقتصادش داره، وضعیت تنش هایی را که با همسایه های عرب خودش داره، تنش هایی را که با مردم خودش داره، تمام اینا دست به اصطلاح سیاست گذاران ایرانی را برای تبدیل سیاست تعامل و سیاست تنش با طالبان را بسته میکنه.
تشکر. و آیا این مسائل میتونه پیش زمینه باشه برای برسمیت شناخته شدن طالبان از ایران؟
من فکر میکنم که هیچ کشور جسارتیه که به عنوان مستقل، به عنوان یک کشور یا چند کشور اقدام به شناسایی رسمی طالبان بکنه این ریسک را نخواهد پذیرفت.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش‌های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.